اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اهل اهل بیت طیبین الطاهرین، با عرض سلام خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی، در این جلسه به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام و امام جواد علیه السلام گرد هم آمدیم. این دو میلاد رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و به همین مناسبت بحثی رو خدمتون تقدیم میکنم. ابتدا با سلام به پیشگاه مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا از زیارت قدیریه که انشاء فرزند برومندشان امام هادی علیه السلام است. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا امین الله فی ارضه. سلام بر تو باد ای مولای من، ای امیر مؤمنان، ای امین و امانت دار خدا در زمین او. اینا ما ساده همیشه شنیدیم و رد شدیم رفتیم، ولی امانت دار بودن یعنی چه؟ زمین یعنی چه؟ اینها همه جای تفکر داره. و سفیرهو فی خلقه، و سفیر خدا هستی، فرستاده خدا هستی در میان خلقش. و حجته البالغت علی عباده، و حجت بالغ خدا هستی بر بندگانش. حجت بالغه یعنی دلیلی، اویدنسی و شاهدی و گواهی که مدعی رو ساکت میکنه. وقتی که به مدعی ارائه شه، مدعی حرفی برای گفتن نداره، مبهوت میشه، ساکت میشه. پس آیا ما در برابر مدعیان، کسانی که ادعا دارن، میتونیم حضرت علی علیه السلام را ارائه بدیم به شکلی که اونها ساکت بشن؟ نه ما علی شناسیم که این کار رو بکنیم، نه مدعیان ادعای منصفانه ای دارن، اهل انصافن که ساکت شن. بعضی ها هر دلیلی بیارید حرف خودشونو میزنن، تکرار میکنن. خب به هر حال ما این نار امام هادی علیه السلام انشاء فرمود، فرمود تو امانتدار خدا هستی در زمین او، سفیر خدا هستی در میان خلقش، و حجت بالغه خدا هستی بر بندگانش. مهمتر از اینها، السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. سلام بر تو باد ای دین استوار خدا، دینی که قائم هست، هیچ وقت فرو نمیریزه، هیچ وقت با بنبست رو برو نمیشه، و صراط مستقیم او. پس این دین خدا، این چه برداشتی است از دین که تمثل و تجسمش در علی علیه السلام و اولاد او علیهم السلام است؟ این چه جور فهمی از دینه؟ رساله های عملیه اینه؟ یعنی اون فهمی که ما از دین داریم، رساله آیت الله ابن فلان، او که این نیست، که دین این نیست که ما میفهمیم. دیدم یکی از این مدعیای گزافه‌گوی پررو و پرمدعا که هر روز یک چرندیاتی میگه، تا یه چیزی گفت که تئوری سیاسی شیعه و امامت. اصلا امامت نمیفهمید چیه، شیعه نمیفهمید چی میگه، دین نمیفهمید چی میگه. حالا اسمش خودشان گفتن دکتر، دکتر فلان درباره تئوری امامت و تئوری شیعه سیاسی شیعه صحبت میکنه. شما بیا بگو دین این امام هادی که میفهمد دین قویم خداست یعنی چی؟ و صراط مستقیم خدا یعنی چی؟ السلام علیک ایها النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون و عنه یسالون. سلام بر تو ای خبر بزرگ. این آیه نبع، سوره مبارکه نبع. سلام بر تو ای خبر عظیم که آنها در مورد او اختلاف دارند و از او سوال می شوند. درباره اون پرسه این نبع عظیم چیه، این خبر بزرگ چیه. حالا این زیارت ادامه داره و در بخش دیگرش می فرماید مولایه ای امیر المومنی، ای مولای من، انت الحجت البالغه. تو یه بار گفتیم حجت بالغه یعنی چی؟ اویدنسی، شاهدی، گواهی، مدرکی، سندی که مدعی رو ساکت میکنه، از ادعا دست میکشه وقتی که اون سند رو میبینه، اون مدرک رو میبینه، البته به شرطی که منصف باشه. والمحجت الواضحه و راه روشن و آشکار، همون صراط مستقیم. و نعمت و سابقه، سابق با قین یعنی پورینگ، چیزی که فرو میریزه مثل آبشار. و نعمت فرو ریزنده خدا، نعمتی هستی که همجا فرو پاشیده میشه بر مردم. و برهان و منیر، و برهان و نور آشکار. برهان به معنای دلیل نیست، ما به عنوان دلیل میفهمیمش، اون چیزی که دیده میشه، دیدنیست و کشف، یه نوع کشف و شهوده. به حال این برداشت ها از امام علی علیه السلام و دیگر امامان و در رأسشون رسول خدا صلوات الله علیه، چیزهایی نیست که ما به طور عادی یاد گرفته باشیم، به ما آموزش داده شده باشه و ما بفهمیمش. همینقدر که بدونیم که مسئله به این سادگی که ما گمان کردیم نیست، مثلا این نیست که تو قصه ها برای ما گفتن. خب پیش آمد ز عهد صحبت ما در میانه یادآوری. این یه یادآوری خیلی کوچکه، یعنی جلسه پنجمه، ما چهار جلسه داشتیم فقط برای اینکه یه روندی از بحث و یک پیشینه از بحث در خاطرها زنده بشه، دو سه تا یادآوری. بحث ما درباره پرش و عروج بود که این رو هایدگر مطرح کرده بود تحت عنوان پرش، انگلیسی لیپ یا جامپ میگن، اشپرنگ آلمانیشه و تو عربی براش عروج معادل خوبیه. و صحبت این بود که انسان وقتی که در برابر یه سری بن‌بست‌های قرار میگیره باید چه کار کنه. تو همون سیکل بدوه، تو همون جا بچرخه و احساس کنه بن‌بست، سرش بخوره به دیوار، سرش به کوه، سرش به دیوار، یا قدرت عروج و پرش داشته باشه، بتونه بپره از اون بن‌بست بیرون. حالا پریدن یعنی چی؟ پرش در اصطلاح هایدگریش این بود که از هست ها به سوی هستی، کاملا هست ها رو رها کنه، کندشه، از هر حیلتی حیلت رها کن، عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو. این حیله ها رو گذاشتن کنار و انقطاع کامل تا وقتی که میگه یه راه حل دیگه داریم، یه تحلیل دیگه بذار وسط، بذار تحلیل کنیم، بذار بررسی کنیم، دیتا آنالیسیس انجام بدیم، نمیدونم بررسی هامون رو انجام بدیم، تا وقتی که داره این کارا رو میکنه، اینا پرش نیست، اینا عروج نیست، اینا هم بازی قدیمیه، تکرار بازی. پس پرش انقطاع تام و کامل هست از هستا، یعنی از مخلوقات، به سوی هستی در زبانهای دیگری، در زبان عرفانی به سوی حق تعالی. یک بخشی از مناجات شعبانیه که خیلی معروف است و آقای خمینی هم رضوان الله تعالی علیه اینو خیلی دوست داشت، میگفت الهی حبلی کمال الانقطاع الک. انقطاع یعنی بریدگی، پاره شدن، از چیزی کنده شدن. خدایا به من کاملترین شکل کنده شدن به سوی خود. کنده شدن دو طرف داره، یکی یه چیزی کنده میشید به طرف یه چیزی پرتاب میشید دیگه. این که میگه به طرف خودت بکنم و پرتم کن، یعنی از غیر خودت مرا بکن و به سوی خودت پرتاب کن. کمال الانقطاع یعنی اون شکل کامل که این لالواش چیزی قایم نشده باشه. یه موقع آدم ها خیلی واردن دیگه، ما یه جایی صحبت میکنیم، یه بحث بود راجع به میقات حضرت موسی علیه السلام که 40 شبانه روز، اول 30 شبانه روز بود و بعد 10 تا بهش اضافه شد. بعد یه مفسر از این مفسران اهل ذوق گفته بود که این 30 روز بو گرفته بود دهان موسی، موسی علیه السلام روزدار بود و اینا، خدا بهش گفت که مسواک کن، مسواک بزن. بعد گفت میدونید چرا مستحب قبل از نماز پیغمبر اکرم یه چوب مسواک توی جانمازشون بود که نکاش تیز یه خورده پراکنده بود، هم جدا شده بود، مثل الان چیزایی که باش فلاس میکنی. قبل از نماز بین دندوناشون رو تمیز میکردن. این مفسره به صلاح عرفانی گفتاد میدونید چرا؟ برای اینکه شما میخواید با خدا صحبت کنی، همه جا رو فهم میکنی، تمیز وضو گرفتی، صورت و شوسی، همه کار کردی، میخوای با خدا حرف بزنی، این حرف نفسی که میاد از دهانت بیرون از لای دندونات رد میشه میره. لای دندونا اگه عفونت باشه، این نفس متعفن تو میره سوی خدا. ما گاهی اوقات متوجه نیستیم که با یه نفس متعفن داریم حرف میزنیم با خدا و اون عفونت ها توی وجود ما هست، تا خودمون چون باش عادت کردیم متوجه نمیشیم. یه کسی که تازه در معرض نفس ما قرار بگیره زود متوجه میشه که دهن ما بو میده. بعد یکی که اونجا بعد جزا این خیلی حرف نابی بود. آره ماها نمیفهمیم که لای دندونامون یه چیزیه و با دیگران که حرف میزنیم الله دندون مکروهیله داره میاد بیرون و تعفن داره میاد بیرون. به هر حال مقصود از کمال انقطاع یعنی این لالوا چیزی پنهان نشده باشه، این تهنشی، این زیرمیرای چیز قایم نشده باشه. خدایا کمال انقطاعی به سوی خودت رو به من هبه کن. این چه اهمیتی داره؟ ما تلاشمون اینه که اهمیت همچین چیزی رو توضیح بدیم. حالا پرش رو در زبان عرفا به مرگ اختیاری هم، چون اینجا وقتی شما همه چی کنده میشه یه جورو مردی، میمیری، به مرگ اختیاری یا موت اختیاری هم معنا کرده. این بیت هم مولاناست: جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای. خیلی جون کندی، هنو پرواز نکردی، هنو قل و زنجیر به پاته، هنو تو زندانی، پرده زندانه، بریره. کشف صورت نگرفته، شهودی صورت نگرفته. جان بسی کندی، ما جان خیلی میکنیم. جان کندن چیه؟ همین که میخونیم، میریم، میبری و گوش میدیم به حرف این، اون هم جان کندنه دیگه. جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود، ناورده ای. اصل مردنه. هر که نتونه بمیره به جایی نمیرسه. اصل مردنه. این که حضرت علی در مناجات شعبانی میگه لا حبلی کمال انقطاع الک، یعنی یه مرگ درست حسابی نصیب من کن. نه این که نداره، داره، این استمرارشه. حالا میگیم که چون پیچشیه زنده میشن میمیرن، زنده میشن میمیرن. حالا اونو شعلان فلان کار نداشته، فقط در برای میگم که یکی نگه که حالا شما پس حضرت علی پس نمرده بود، هنوز به مقام خاتمیت نرسیده بود، همین را درسته. فقط یه خوردهش فهمیدی، یه خوردهش را نفهمیدی. حالا پرش رو میشه موت اختیاری معنا کرد، نه موت طبیعی. موت طبیعی به اضطرار همه میمیرن، اما یه مرگی هست، مرگ اختیاری. مرگ اختیاری رو عرفا چهار تا کردن به طور مثلا سلسله مراتبی. مرگ سفید که گرسنگیه، کسایی که گرسنگی میکشن به مرگ سفید مردن، یه درجه پایین از مرگه، مثل روزه. روزه یه نوع مرگه در واقع. بعد از مرگ سفید مرگ سبز. مرگ سبز قناعته، هر کس قناعت پیشه باشه. حالا که ممکنه گرسنگی بکشه، برای حالا به هر دلیلی انورکسیا داره، هر چه داره، نه. ولی از چیزهای دیگه ولخرج باشه، قناعت پیشه نباشه. مرگ سبز قناعته. بعد از مرگ سبز مرگ سرخه. مرگ سرخ کشتن نفس امار است. کسی نفس امارش بکشه، هوا و هوس و چی و اینا دیگه اصلا هیچی توش نباشه. بالاتر از مرگ سرخ مرگ سیاهه. مرگ سیاه تحمل زخم زبان و ملامت و سرزنش دیگرانه، که لعومت و لائم از ملامت دیگرم نمیترسن. این مرگ سیاه رو بذارید من بعدا معنا میکنم که کار مردان و مرده، نه کار هر ننه قمری. حالا به هر حال جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود، ناورده ای. اندر باب تنگناهای ساختاری یه بحث هم داشتیم راجع به ساختار، استراکچر، که نقل زبان همه شده و بدون که بفهمن چی هست. جلسه پیش معنای یه خود تکنیکی تری انجام دادیم، اینجا فقط یه اشارهیه. روابطی که ریلیشنز هایی که میدونی بردان های مختلف، ریلیشن های مختلف برقرار، همینجا که الان ما نشستیم یه مجموعه ای از روابط برقراره. بنده مثلا به عنوان سخنران تعریف شدن، فرق شما به عنوان اودینس، شنوندگاه و هزار تعریف شد. توی شما یکیسی به عنوان مثلا مرثیه گو، یکی کاهود اجرا کنه، یکیسی میکروفون رو اداره کنه، یکیسی سالون رو اجاره کنه و بوک بکنه، و یکیسی مثلا مواظب سالون باشه، بیرون آمد و شد باشه، و هزاران نوع رابطه الان اینجا برقراره. کسایی که اصلا اسمشون هم شاید برده نشه، کسی هم نشناسه، ولی تو رابطه هستن. وقتی که این روابط خیلی فرار باشن، به صلاح میدانی باشن و سیال باشن، ساختار نیست. ولی وقتی که اینا یه خورده قالبی بشن، قالب به خودشون میگن، و استخوانی بشن، متسلب بشن، شکل ساختاری به خودش میگیره. مثلا فکر کنیم امروز قرار بود کاهوت در پایان انجام بشه، به دلایلی در تاخیر بنده خب یه فلکسیبیلیتی، یه سیالیتی انجام شد و کاهود اول انجام شد، حالا شاید الان بهتر بود، بعد بهتر بود، معلوم نیست، ولی بخواه یه سیالیتی وجود داره. این معلوم شد هنوز ساختار نشده. اگه ساختار بود برو بیا، حرف نیست، باید آخر برگذاشه، مثلا میکشیم عقب آخر، چون اون جاش اونجاست. بنابراین وقتی یه چیز ساختاری میشه این انعطاف ناپذیر میشه، خیلی محکمه، استخوانیه. خب ساختاری شدن تقابل هم همراه خودش میاره، من و تو، ما و شما، زبر، زبور، زبیر، یادتونه جلسه پیش توضیح دادیم، حزب، هویت، امت، ملت، اینا همه ساختارن، چیزای نظیر این ساختارن، امور ساختاری هن. و این ساختارها یه جوری زندانی هم تشکیل میدن و یه مقداری درجا زدن هم توش هست. راه بیرون شدن از این تنگناها، تناقضات، ازداد، پارادوکس های ساختاری یا غیر ساختاری چیه؟ پرشه. هرچه اندیشی پذیرای فناز، آن که در اندیشه ناید آن خداست. همه این ساختارها اینا از بین میرن، کوها روز قیامت متلاشی میشن، دریاها به جوش میان، خورشید تاریک میشه، ستاره ها فرو میریزن، همه چیز پذیرای فناست، یعنی دگرگون میشه. اون چی که شما نمیتونید هر چی تصور کردی خدا نیست، خدا برتر از تصور توست. بس بتونی ازش بری بیرون دیگه، اگر کسی میخواد موحد باشه، عبدالله باشه، بس بتونه از این تصورات، دوگمه ها و باورها و عقاید بتونه بری بیرون. قرار یا بیقرار، ما کدومیم؟ آیات قرآن کریم رو یکی از اینجا اونجا کسی بگه هیچی نمیفهمه، مثل حدیث، هر کسی یکی اینجا پیدا میکنه، اونجا پیدا میکنه، هر کسی بر منظور خودش، هوا نفس خودش، یه حدیثی میخونه یا یه آیهی میخونه. اونی که قرآن باشه هست اطرته، اطرت و قرآن با هم باید باشن، غیر از اطرت بقیه مفسر قرآن نیستن به اون معنای حقیقی کلمه، ادل قرآن نیستن. بنابراین ما در حد ضرورت یه برداشتی میکنیم و با هزار تا اما و اگر میگیم حالا بریم این مقدار مطابق فهممون عمل میکنیم، اگر دیدیم درست نیست اصلاحش میکنیم. حالا بعضا میگن که یه جای بس به قرار رسید. قرار یعنی چی؟ یعنی آرامش، آرامش گرفت و از پویایی دست کشید. و این سخن مؤمن آل فرعون رو هم مثال میگن، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. مؤمن آل فرعون گفت ای مردم من، ای قوم من، این زندگی دنیا یه کالای ناچیزی است، ارزش نداره، و در حقیقت آن آخرت هست که سرای پایداری است، یا دارالقرار. آیا واقعا هنر به دارالقرار رسیدن بهتر از دنیا هست؟ بحث نیست، بهتر از دنیا هست، اما بهتر از اون چی که جنت اللقا هست نیست. این جنت، جنت اللقا نیست. این آیه هم از سوره مبارکه احزاب، عرفا یه جور فهمیدنش، اهل ظاهر یه جور فهمیدن، سخن منافقان مدینه است که در جنگ خندق یا احزاب، اینا وقتی که مردم با پیامبر رفتن بیرون، اینا یه بازی در آوردن. قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. وقتی که طایفه ای از آنها، ظاهرا مرجعش به منافقین برمیگرده، قبلش راجع منافقان صحبت کرده، گفتن ای مردمان یثرب، ای سیتیزن های یثرب، اهل یعنی اون کسی که مال اونجاست دیگه، مالی اونجاست، سیتیزن اونجاست، شهروند اونجاست، ای شهروندان یثرب، لا مقام لکم، جای درنگی، جای اقامتی برای شما نیست. فرج او، یعنی اینجا که آمدید با پیامبر با محمد صلوات الله علیه، اینجا نمیتونید رحل اقامت بیفکنید، اینجا همش در حرکت بیقرار باید باشید. فرج او، برگردی سر خون زندگیتون تو مدینه، تو یثرب. یثرب نام قبلی مدینه است. برگردید جای قبلیتون، برگردید ارتجاییه، برگردید. این ببین چه اتفاقی داره میفته. الان جنگ چی؟ ببین 57 چی شد، چه کار کردید، چه غلطی کردید، چه خاکی به سر خودتون. برگردید. منافقا اینجور میگن برگردید، چی بودیم چی شدیم، برگردید. این سخن منافقانه، هیچی نبودید، همه چیز هم شدید، حالا میگن برگردید. فرجو، برگردید. و یستأذن و فریق منهم، و گروهی از آنها اجازه میگیرن از نبی. و یستأذن و فریق منهم النبی، یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره. میگن خونه‌های ما لخته، اوریانه، یعنی نگهبان نداره خونه‌های ما، خونه‌های ما بی در و پیکره، بذار برگردیم بریم. اینا خونه دارن، استراکچر دارن. او کسی که خونه داره استراکچر داره، یه جا داره که میخواد بهش برگرده، همیشه میخواد برگرده به اون خونش. این یریدون الا فرارا، هیچ اراده‌ای، هیچ قصدی ندارن مگر فرار کردن. میخوان رو به جلو نرن، میخوان برگردن به قرارگاه. الان آتش سی از مردم لس آنجلس که در خونهاشون بیرون، یه عده‌ای بر میگردن، هرچند بهشون میگن برید برید اینجا نمونید، یه عده‌ای وامیستن، میخوان تو اون خونه هاشون وایستن. داره آتش میاد، حالا آتش ظاهری هم نیاد، آتش باطنی میاد. ماها هم وایستادیم یه جایی که داره آتش میاد، آتش محاصره کرده اون جایی رو که ما قرار داریم، جهنم محیط شده اونجا که ما قرار داریم. هی میگن برو بیرون، اینجا وای نسو، هی دو قدم میریم میگیم برگردیم، خونه هامون خالیه، خونه هامون لخته. حالا دعوا سر اینه، قرارگاه یا یلگی، برو جلو. لا مقام لکم. خب پرش خاتم، ما راجع پرش خاتم خیلی صحبت نکردیم، راجع پرش صحبت کردیم، اما راجع پرش خاتم هنوز صحبت نکردیم. یه مقداری تو همون تعریف هایدگری پرش خاتم بود، ولی بیشتر توضیح بدیم اینو دوباره، چون لازمه بگیم. پرش همون در اصطلاحات اسلامی عروجه. عرجه مرحوم مصطفی، علامه مصطفی گفتن که این بر مرتبه آخر صعود اطلاق میشه، صعود نیست، آخرین مرتبه صعود، که انگار صعود تمام شده. تمام شده نه به معنای این که اندشه، تمام شدن به معنای اند نیست، به معنای تام شدن. وقتی چیزی تام میشه، تمام نمیشه، فینیش نمیشه. تام شده یعنی مرحله جدیدی رو شروع کرده، مرحله گذشته به یه حد رسیده که باید بره فراتر. الان شیخ ابن عربی هم گفتیم یه تعریف خیلی کوچولو کرده که با هایدگر خیلی سازگاره. پس هر نظری به عالم هست ها از هر که باشد نزول است. هر که، خود حتی خدا اگر نگاه کنه به عالم هستها، نزول کرده، اومده پایین. به مخلوقات نگاه کنه، اومده پایین. و هر نظری به حق، یعنی حقیقت الهی، از هر که باشد عروج است. هر که نگاهشو به اندازه به خدا، عروج کرده. فهم کن، هر کس تو این مسائل به خدا نگاه کنه، عروج کرده، پرش کرده. هر کس که به این ور نگاه کنه نزول کرده، بگه که ما اینجوری ما اسلحه نداریم، ما سلاح نداریم، ما بیسار، ما اقتصادمون ضعیفه، ما مردممون ناراضیان، ما قطعی برق داریم، همه اینا درسته، ولی همه اینا رو که بهشون نگاه کنی نزوله، اینا همه نزوله. هر کس که به خدا نگاه کرد گفت خدا اینو میگه، خدا اینو میخواد، عروج. حالا من بقیهش رو شاید بهتر نخونم، چند هرچند لازمه جلسه بعد میخوام، چون وقت رو برس در نظر بگیرم یا اینجا. حالا آن که پرش میکند جام زهر مینوشد و در بت پرستی و شرک و تحزب زنده به گور نمیشود. گفتیم که پرش لازمش مردنه، مردنم بالاترین مردن مرگ سیاهه، مرگ سیاه پس از کشتن نفس اماره است. وقتی که نفس امارت کشی تازه بقیه شروع میکنن مسخره کردنت، ببین هیچی سرش نمیشه، هیچی نداره، یه عمر زندگی کرده، هنوز دست جلو مردم درازه، هنوز نمیدونم فرض کنید که کلی قرض داره، چی چیه چی، شروع میکنن به هزار ایراد ازت میگیرن. اگه از اونام بدت نیاد این مرگ سیاه. حالا حضرت علی علیه السلام فرمود عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقد الهمه. این حکمت 250 نهج البلاغه است. خدا را شناختم، از سوز شدن عزیمت ها و گشوده شدن بسته ها و در هم شکسته شدن تصمیم ها. یعنی چه خدا رو شناختن؟ یعنی دونستم که خدایی وجود داره. بسیار اینجوری میفهمه، این غلطه. این که خدایی وجود داره که هر بچه میتونه بفهمه، احتیاج به این چیزا نداره. این که خدا الان در این حالت، در این لحظه، خدا کیه، تمثلش چیه، روح الهی اقتضاش چیه، ارادش چیه، اراده خدا، رضایت خدا رو اینجوری شناختم. دیدم که هر چه تصمیم گرفتم انجام بدم نمیذاره بشه، هر عزیمه عزمی که کردم سوس میکنه، هر چیزی رو، گرهی رو که بستم باز میکنه. میفهمم که این گره قصد خدا نبود، اگر بود بسته میموند، باز نمیشد. پس وقتی که کسی جام زهر می نوشه، در واقع از اون کاری که کرده بر می گرده و این کار مردان خداست. این میگه خدا را شناختم، من که تسلیم خدا بودم از اولم، نفسم کشتم. این به معنای اینه که این راه رو عوض میکنم، خواست خدا رو الان اینجا نمی بینم، اینجا می بینم، میرم اونجا. از دید دیگران جام زهره، و اینا قبل از این جام زهر رو نوشیدن. این مثال رو عرض کردم، اول کسی که جام زهر رو نوشید سقراط بود، با افتخارم نوشید، بهش دادگاه محکومش کرد، گفت یا بیا توبه کن، بگو که من اشتباه کردم و مردم رو فاسد کردم اینا، یا جام زهر رو بنوش. سقراط جام زهر رو نوشید. این جام زهر نوشیدن عرض کردم کار مردان خداست. تعصب، روی یه حرف ایستادن، موقعی پاداره، کار آدم های نادان احمقه. تا جنینی کار تو خونخاری است. جنین خونخار میشه، خون مادرشو میمکه چون خامه، وقتی پخته شد راحت جدا میشه. مکر بور، این هم در یک سخنان گفتم، حالا میام. مکر بور یعنی مکر فاسد، مکری که به جای راه نمیبره. از فرانسیس بیکن انگلیسی که بین 1561 تا 626 زندگی میکرده یه جمله نقل شده. If the hill will not come to Muhammad, حالا این محمد هم بلد نبوده چه جبنی شه. Muhammad will go to the hill. اللهم صل علی محمد و آله محمد. این یه سخن تعنالودیه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه. بر اساس یه داستانی ها نقل کردن که مردم از پیامبر این شخص شناسا گفتن. اتفاقا ما برعکسشو داریم که حضرت علی تو نهج البلاغه میگه که یکی از این مشکان از پیامبر خواست که وقت پیامبری به این درخت بگو بیاد به سوی تو. حضرت علی میگه که پیامبر گفت به درخت میگم نصفش بیاد پیش من نصفش بمونه سر جاش. و درخت آمد آنچنان میامد که صدای زوزه کشیدن برگهاش ما میشنیدیم. حالا اینا میگن که مشکان اومدن به محمد گفتن اگه تو پیامبری بگو کوه بیاد جلو. پیامبر گفت کوه بیاد جلو. کوه نیامد. دوباره گفت بجا نیامد. بعد پیامبر گفت که پیامبران را تکبر نیست. خودش رفت توی کوه. این را در واقع مثال آوردن، یعنی برای تمسخر و مسخره کردن آوردن بردن. چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده. ولی خودشون ساختن و خودشون گفتن. صرف نظر از تعنی که در این کلام قطع شده بود، فهم درست آن چنین است: If one cannot get one's own way, one must bow to the inevitable. اگر کسی نمیتواند به خواست خود دست یابد، باید تسلیم شود در برابر آنچه از آن ناگزیر است. هم که حضرت علی گفت خدا را شناختم به فسخ عزائم. یه راهی نمیره. کسی که خدا شناسه میفهمه و از وجود خودش مرده، میگه خواست خدا برای من مهمه، هرچی خدا بخواد به همون عمل میکنه. و این یه نوع فهمی درک جدید و شناخت جدیدی است که حاصل میشه. خدا یک امر دائما تجلی کننده و نوشونده. خب مطلب بعدی که راجع پرش خاتم میخواستم بگیم، از شمس تبریزی کمک گرفتم برای بیانش. پرش داریم و پرش. خیلی ها میگن که خب دین به بنبست نمیرسه برای اینکه اجتهاد داریم. ما اجتهاد داریم. مثلا شیعیان میگن اهل سنت که باب اجتهاد رو بسته میدانن به بنبست میرسن. تشیع که اجتهاد داره، چرا به بنبست برسه؟ خب اجتهاد داریم تا اجتهاد. اجتهادی که ما داریم حتی تو حوزه‌های علمی همیشه عقبه. همجور مونده تا بیمه حلال یا حرامه. حقی همه گوش ندادن، بیمه رو رفتن گرفتن و چی کردن؟ اونام چششون میبندن این حال هر کار کردن. نمیدونم اینترنت حلاله یا حرامه، اینستاگرام حلاله یا حرامه، تیک تاک حلاله یا حرامه. وقتی که دیدن که هیچ که برمون گوش نمیده، میگه حالا ما رو اون برمیگردیم، هر کار کردید کرد. این که اجتهاد نیست که. بعضا میگن خب الهام، یه خود صوفی ترن و چه میگه الهام. بعضا میگن وحی، پیامبران وحی میشه بسون. خب وحی هم بشه، وحی حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام و پیامبران، که فکر وحی محمدی نیست. اونی که واصله مثل دیگران نیست. حالا چه اجتهاد کنن، چه الهام بهشون بشه، چه وحی بهشون بشه، اینا با هم دی درجه ندارم. شمس تبریزی دو سه تا داستان گفته، من دو تاش آوردم یکیش نیاوردم. اون یکیش حالا خودش باش آشنا نبودیم، برای یه موقع دیگه. من تقدم الی به با، از با تا با، از شب تا شب. یه حدیثه که اگر کسی یک با گشودگی دو دسته اینقدر، هر کس به طرف من بیاید یک با، من به طرفش میایم یک ذرا، یا بیشتر میام یک ذرا بیاد من با میام. یا کسی که یک وجب بیاد، من یک با به طرفش میام، یا یک ذرا به طرف. حدیث اینطوریه، یک وجب بیاد من یک زرا میام، یک زرا بیاد یک با میام، یعنی من بیشتر میام به طرفش. خب از زانو تا زانو فرق هاست، خطوتین فقط وصل، دو تا گام رسید. میگن از ابو سعید ابوالخیر پرسن از اینجا که شما هستید تا خدا چقدر راهه؟ یه چیز شبیه این. گفت دو قدم. یه قدم بذار بر سر خودت، قدم دیگری رو بذار در کوی دوست. حالا میگه خطوتن یعنی دو تا قدم، دو تا گام. میگه بعضی با دو تا قدم به وصل میرسن. خطوه محمدی نداری، یعنی گام محمدی نداری. اللهم صل علی محمد. حالا تو گام محمد، گام محمد رو داشتی، دو قدم رسیده بودی به معراجت، دو قدمه معراج کرده بودی. در میگن پیامبر اکرم رفت به معراج و برگشت، در خانه امهانی که در خانه رو باز کرده بود، میگه حالا تا تمثیل دیگه، هنوز رو پاشنه خودش میچرخه، یعنی در سکون پیدا نکرده بود سر جای خودش، انقدر سری رفت و برگشت به معراج. پس گام محمدی نداری، بال محمدی نداری، رفرف محمدی نداریم. در تو فرعون سر بر کرد، موسی آمد و او را راند. یه فرعون بلند میشه تو هر کدوم با نفس اماره است، یه موسایی میاد میزنه تو سرش، میشونه تو سر جاش. باز فرعون آمد موسی را، حالا دوباره فرعون میاد موسی میره. این دلیل کند بر تلون، این دلیل داره بر گوناگون شدن، رنگ برنگ شدن. این معلوم میشه قدم صدق نداری، راسخ نیستی در راه خدا. تا کی باشد؟ تا کی میخوای رنگ برنگ شی؟ یه رو فرعون یه رو موسی، یه رو موسی یه رو فرعون، یه لحظه این وری یه لحظه اون وری، تا کی؟ خود موسی را همچنین بگیر تا فرعون دیگر نیاید. تو صف بچسب به موسی که موسی نره تا فرعون نیاید. این تلون حساب کار نیست. روز قیامت یه وقت نکنه بگی من نماز شبم خوندم. خب نماز شب خوندی، غیبتم کردی، دروغم گفتی، مال حرامم خوردی. اینا تلونه، این تلون حساب کار نیست. فکر نکنی روز قیامت میتونی بگی من آدم خوبی بودم. آدم بعدی هم بودی، بعد خوب قاطی هم که شد دیگه حساب پاکه، حساب بی حساب. فرعون میاد، موسی میاد. خب حالا بس که داره که چند بار فرعون اومده چند بار موسی اومده، ولی چه کار کن؟ موسی را بگیر. دفعه پیش کردم در این شرایط انقدر سیاهی که ایجاد کردن، یک نفر رو بگیرید، یک موسی رو بگیرید. اگر اهل بحثید خب بیا از صفر شروع کنید، بیا از صفر شروع کنید. ولی نیست دیگه، تا بیاید بخواید از صفر شروع کنید، هزار تا تعصب قومی، مذهبی، فرهنگی، شستشوی مغزی میاد وسط. از صفر اگه حاضرید شروع کنید، بسم الله، هیچ کدوم از شما حاضر نیستید از صفر شروع کنید. هیچ کدوم، من به 100% میگم، هیچ کدوم از شما حاضر نیست از صفر شروع کنید. تا یکی میگه دموکراسی چی شد، یکی میگه پس قبر پیغمبر چی شد، یکی میگه پس آش نظری چی شد، یکی میگه حقوق بشر چی شد، از این هم بیشتر هم هست. آزادی چی شد، حقوق زنان چی شد، یکی میگه مردا چی شدن، یا این وری میفته یا اون وری میفته. حالا که پس از صفر حاضر نیست شروع کنید، میگه چی؟ خود موسی رو همچنان بگیر، یه موسی رو پیدا کن بگیر، بچسب که گمراه نشی، وگرنه فرعون میاد. شمس تبریزی: موشی مهار اشتری به دندار گرفت و روان شد. گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه، یه موشی افسار یه شتری رو گرفت و میکشید. اشتر از قصه یان که با خداوند خود حرونی کرده بود، منقاد موش شد از ستیزه خداوند. شطور با صاحب شطور سرکشی کرده بود، صاحب شطور میخواست هواش این جفتک انداخته بود، سرکشی کرده بود. بعد شطوره یه خود چیز داشت، انصاف داشت، که من بد کاری کردم، سواری ندادم، این سواری دادن خیلی چیز درستیه. بذارید الان وقتمون رو اجازه نمیده، یه آیه از مورد نوح علیه السلام است. خدای تعالی بهش میگه نوح وقتی که تو و هر که با تو بود بر چیز استوا کردید، بر کشتی استوا کردید، بگو الحمدلله الذی نجانا من قوم الظالمین. وقتی که استوا کردی درست، یعنی مسلط بر کشتی نشستی، بر مرکب نشستی، تو و دیگران، اون موقع بگو الحمدلله رب العالمین نجات پیدا کردیم. تا سوار یه کشتی هست اینجونجوریت میکنه، سوار یه اولاغی هستی که جفتک میندازه، نگو الحمدلله رب العالمین رفتیم که رفتیم، بیا بریم. تا نفهمیدی این مرکبه سواری میده درسته، این ماشینه درست کار میکنه، الحمدلله نگو. حالا شطوره خود بدقلقی کرده بود، شطوره گفت حالا که من این غلط زیادی کردم میذارم این موشه بزنه تو سره تا این خود نفسم کشته شه. موش پنداش که از قوت دست بود، حالا موشه فکر کرد این خودش خیلی قویه، داره شطور رو میکشه میبره. پرتو آن پنداش بر اشتر زد. این شطوره فهمید، بدون که موشه حرف بزنه، فهمید که تو کله موشه چی میگذره. موشه فکر کرده که زورش به شطور میرسه. چون به آب رسیدن موش ایستاد، تا همجور که افسار شطور میکشیدم اصلا جوری رودخانه آبی، موشه ایستاد. گفت موجب توقف چیست؟ شطور گفت چرا ایستادی؟ دلیل ایستادن چیه؟ گفت جوی آب بزرگ پیش آمد. موشه گفت یه نهر آب بزرگ جلوه. اشتر گفت تا بنگرم که آب تا چه حد است. شطور گفت بذار ببینه آب تا کجاست، تو واپس ایست، تو برو کنار عقب وایسا من ببینم آب تا کجا. چون پای در آب نهاد، گامی چند برفت و واپس کرد، یه چند قدم رفت وسط رودخانه، بعد برگشت گفت بیا، روشو برگردون به موش گفت بیا آب سهل است، تا زانو بیش نیست. گفت آب تا زانوه، بیا تینه. موش گفت آری، اما از زانو تا به زانو. موش گفت درسته آب از زانو بالاتر نیست، اما زانو داریم تا زانو، زانوی تو کجا، زانوی من کجا؟ گفت توبه کردی که این گستاخی نکنی؟ و اگر کنی با هم زانوی خود کنی؟ توبه کردی که اینقدر پررو نباشی؟ و اگرم پروگری میکنی با موشا پروگری کنی نه با شطورا؟ در حد خودت پروگری کنی؟ گفت توبه کردم، اما دستم گیر، دستم گیر. اشتر بخفت که بیا، کودبان من برا. اشتر نشست زمین گفت بیا برو برای کوهان من، او بالا بالا، حالا که توبه کردی برو بالای من بشین. چه جو چه جیهون که اگر دریاست سباحت کنم، باک ندم بشین. حالا چه جوی باشه، چه رودخانه جیهون باشه، چه دریا باشه، من شنا خواهم کرد و باک ندارم. خب این مثال برای چی زدیم؟ مثال برای اینکه پرش تا پرش داریم، هر کسی ممکنه یه ذره بپره، مثلا یه موش بپره، این نمیشه بگه من پریدم، منم پریدم. پرش خاتم فرق داره با پرش یه موش. پرشی که یک مجتهد میکنه با پرش یک امام فرق داره. حالا اکسیر محبت. در مورد محبت اهل بیت که حضرت علی علیه السلام را ما میلادش رو و امام جواد علیه السلام میلادشون رو با هم گرامی میداریم به پاس محبت، تا اینها خدای تعالی میفرماید ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این پاداش، اون بهش پاداش کسانی است که خدا بهشون بشارت مژده داد، ایمان آورده بودند و عمل صالح کرده بودند. حالا بهشون بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من بر این زحماتی که میکشم در رسالت از شما پاداشی نمیخواهم، الا المودت فی القربا، مگر مودت خیشان. خیشان اهل بیتن، اینو بود تفاصیل و احادیث آمده که مشخص. مودت میخواهم، مودت دوستی ها. حالا دوستی نام های مختلف داره، حب، عشق، مودت، هوا، اینا اسمای مختلفی که براش هست، درجات مختلفی است. حالا چرا این درجه رو گفتیم؟ الان موضوع بحث ما نیست، موضوع ما بحث همین مودت است. امن یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، هر کس یه زیبایی بیاوره ما در اون زیبایی دیگری رو میافزاییم. ان الله غفور شکور، خدا غفور شکوره. حالا غفور شکور هم بذاریم کنار، این هم معناشه. حالا بیایم اینجا برگردیم به اون پرشی که به معنای مرگ اختیاریه. قبل از این که اونو بخونیم این حدیث رو بخونیم. این حدیث آمده که یک کسی به اسم ابو حجاف گفت مرا خبر رسیده که حارث همدانی از یاران حضرت علی علیه السلام بود، پیر مردی بود، نزد علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد شبی. از اینا ترجمه است، اصلش عربی بوده، مترجمه کرد. در احادیث هم هست دق الباب در شب مکروه، کراهت داره. اگر مجبور نیستید سرزده خونه کسی شب نرید، دق الباب نکنید، تق تق در خونه یه دفعه نر پشت در در بزنید، حداقل یه سنگی بزنید بگید آمادگی دارید ندارید. حالا به هر حال دق الباب شبانه کردن نشانه اضطراره. اگر کسی از مؤمنان شب در خانه مؤمنی رو بزنه نشانه اینه که مضطر بوده، ناچار بوده، ناگزیر بوده، وگرنه بی خبر سرزده نمیاد. این دق الباب کرد شبانه، در خانه حضرت علی رو شب زد. پس او را پرسید، حضرت علی گفت چه چیزی تو را در این ساعت اینجا آورده است؟ چی باعث شده؟ چه مشکلی داری که این موقع پاسی از شب گذشته آمدی در خانه من؟ گفت محبت توی امیر المومنین، عاشق بیتابه دیگه. گفت بیتاب شدم محبت توی امیر المومنین. پرسید تو را به خدا، نیاورد تو را مگر محبت من؟ قسمت میدم به خدا راست بگی، دلیل دیگری نبود برای آمدن در خانه من مگر محبت من؟ گفت قسم به خدا نیاوردم مگر محبت تو، فقط محبت تو دلیلشه، به همین سبب آمدم در خانه تو. او علیه السلام فرمود، امام فرمود مژده باد تو را ای حارث. پس حالا که تو انقدر از محبت من بیتاب شدی که شبانه آمدی دق الباب میکنی در خانه من به تو یه بشارتی میدم، مژده میدم به تو. نمیرد نفسی که مرا دوست دارد مگر آن که ببیند مرا آنسان که دوستم دارد. این خوب دقت کنی. اگر کسی به شما بگه که امشب برای چه اومدی اینجا، اگه اومده به دوست ما ببینم، ول متلی. اگه اومده در حال سلام پنچه زیاد بگیرم، ول متلی. اگر اومدی مثلا حالا بچه ها فضای اسلامی بکنم، بازم ول متلی. هر دلیلی غیر از این که من پرچم امیرالمومنین دیدم اینجا بلند شده، رفتم زیر اون پرچم باشم، باشه، ول متلی. گفت اگر تو فقط و فقط به خاطر من آمدی، من یه مژده بهت میدم، هیچ کسی نمیمیره اگر مرا دوست داشته باشه، مگر آن که مرا اونجوری که دوست دارد مرا ببیند مرا. یعنی به میزان دوستی که با من داره، محبت و مودتی که به من داره، موقع مرگش مرا میبینه. به خدا قسم نمیرم نفسی که دشمنی داردم مگر آن که ببیند مرا آنسان که دشمنم دارد. و هر کسم که دشمنی با من داره مرا همون جوری که دشمنی با من کرده مرا خواهد دید. حالا برگردیم به اینجا. این شاعرشو نمیدونم که اک گفتی فمن یمد یرنی جان فدای کلام دلجویت. کسی که گفتی هر کس بمیرد مرا میبیند جانم به فدای کلامت. کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. کاش هر روز من هزار بار می مردم هزار بار تو رو می دیدم. این به محبت خودش مطمئنه. کسی که به محبت خودش مطمئنه میگه کاش روز هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. حالا برگردیم سر اصلمون، مطلب اون مردنه. این میخوام این دوتا رو با این بیت حافظ، این بیت حافظ غزلش انشاءالله تو جای دیگه بحثای دیگه اون مطرح خواهیم کرد. این رابطه ای که ما میگیم هستی زمان بهش که بتونه برای دیگری، اگر خاطرتون باشه، بله، پرش یعنی چی؟ موت اختیاری. موت اختیاری گفتیم 4 درجه داره. بالاترین درجهش مرگ سیاهه. موت اختیاری با موت اختیاری که زمان میشه یعنی چی؟ یعنی دامنه و گستره حضور میشه برای اون کسی که به خاطرش مرده. وقتی کسی به خاطره که میمیره دامنه حضور شده برای چی؟ مثلا حالا به طور بلا تشبیه من دیگه حالا مثال بدم به ذهن زن نزدیک باشه. اون خانم هایی، اون آقایونی که گوش نمیدن اینجا، اون شویدن بر من خورد نمی کنن. اما اون که 4 و چند تا گوشم قرض گرفته داره به من گوش میده، ای در این حد برای من مرده تا من بیام به حضور او. این میگه من میخوام ببینم چی میگه. این مرده، این دامنه گستره حضور من شده. هر کس به خاطر هر کسی بمیره دامنه و گستره و اسکوپ حضور او میشه تا او خودش بیاد به صحنه. این پرش موت اختیاریه. وقت اون یکی هم به جای خودش این کارو خواهد کرد. حالا کار الان میرو سراغ بیت حافظ تا بفهمیم این قصه چیه. حالا شما در جای گیر کردید سر بزنید. من هر روز میبینم و هر روز نفرتم از این مدعیان بیشتر میشه، اما ترسم و نگرانیم برای مردم و شیعیان امیرالمومنین بیشتر میشه که اینا گرفتار چیا شدن. بچه ها، این جوان ها گرفتار کیا شدن؟ کسایی که 2 حرف حسابی نشنیدن، نمیتونن بشنون، نمیتونن بزنن، میان به پرپاچه این و اون میپیچن، توهین به پیامبر میکنن، توهین به قرآن میکنن، پیام حضرت علی میکنن، به اون میکنن. خب این چاره این کار چیه؟ چاره این کار اینه که همون که شمس گفت موسی رو بچسب، ول نکن، فرعون میاد، فرعون تو راهه داره میاد، موسی رو رها نکن. حالا موسی رو چجوری رها نکن؟ خودت میفهمی. یک ذره نشون داد به شما، یک ذره نشون میده، یک زیبایی. خب نه چه ولقر میخونی، قرآن رو میخونی، زندگی حضرت علی رو میخونی، یه زیبایی. با یتیم چه کار کرده؟ با قنبر چجوری کرده؟ اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. کرمش چی بوده؟ عدالتش چی بوده؟ شیفته عدالتش فرض کن شدی که دخترش برای عروسی ام کلثوم رفت بیت المال مسلمین یه گلوبند قرض گرفت. حضرت علی گلوبند گردن ام کلثوم دید، گفت این از کجا آوردی؟ گفت این از آریه گرفتم، قرض گرفتم، وام گرفتم از بیت المال. گفت با چه اجازه اونا به تو دادم؟ آیا به دختر همه میداد این گردن گلوبند و مسئول بیت المال؟ گلوبند از گردن دخترش باز کرد، برد به بیت المال داد. بعد اون مسئول بیت المال رو توبیخ کرد. حالا میگه پس بفرمایید ایران چه خبره؟ بله ایران، سوریه، همه خبرها هست، ولی آخرش بس یه موسایی رو پیدا کیست داد و گفت به خدا قسم اگر وام نگرفته بودی با همان شمشیری که دشمنان خدا را ادب می کردن، دختران فاطمه زهرا را هم ادب می کردن. دختر زهرا را هم ادب می کردن، یعنی دست دوزو قطع می کردن. خب یکی عاشق این شده، یکی عاشق مثلا یتیم نوازش شده، یکی عاشق دلاوری و شجاعت شده که هیچ وقت زره پشت دار نمی بوشید، هر که عاشق یه چیزی شده. اگر شدی همونو نگه دار، دیگه به بقیه گوش نده. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. ماه نو خیلی سخت دیدن، اول ماه خیلی سخت ماه رو دیدن، و کسی هم که میبینه چشو یه ذره به هم بزنه دوباره پیداش نمیکنه. اگه دیدی چارچشمی نگاش کن، نظر از نظر محو بشه، چارچشمی بهش نگاه کن. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. هنوز کسی نبودی، چیزی نبودی، من با یه حرف، با یه داستان عاشق تو شدم، با یه یتیم نوازی عاشق تو شدم، با یه ادب در برابر پیغمبر اکرم عاشق تو شدم، با یه فضیلت عدل عاشق تو شدم. من که نمیدونستم تو کی هستی، قاب قوسین او ادنارم تی کردی. من فقط بودم که تو مثلا گلوبند گردن دخترت باز کردی دادی، با همون عاشق تو شده. حریف عشق تو بودم چون ماه نو بودی. وقتی که یه ذره راجع به تو میدونستم بیعت کردم، موندم، دست نکشتم. کنون که ماه تمامی نظر دریق مدار. حالا بدر کامل شدی، حالا شناختمت. از همونجا شروع کردم، رفتم رفتم بدر کامل شدی. حدیث کسا میگه پدرم آمد مثل بدر، لیلت تمامه بود، یعنی بدر کامل شده بود. وقتی بدر کامل شدی، حالا نوبت توست به من نظر کنی. کنون که ماه تمامی نظر دریق مدار. این رابطه دو طرف، این که گفت هر کس که مرد و من یمد یرنی، یعنی تو اگه پای من موندی من پای تو میمونم. منتها گفت چی؟ همان سان که دوستم دارد، به همون اندازه. اگر منو به اندازه یه هلال کوچک دوست داری، به اندازه یه هلال کوچک منو میبینی. اگر منو مثل بدر تمام دوست داری، منو هم مثل بدر تمام تو رو دوست خواهم داشت، تو رو بدر تمام خواهم دید. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی. کنون که ماه تمامی نظر دریق مدا. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. این اکسیر محبته، محبت اهل بیت، مودت اهل بیت. حالا شما امروز اگرم به هر نیت دیگری آمدید، از الان میتونید نیتتون رو تصحیح کنید، بگه از اینجا تا آخر جلسه فقط با محبت نشستم. انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.